رادیو فرهنگ.
تو که من آیشتی به من مانا بده یا دروغ ای صدا به گوره قصه ها بسما صدا کن اسمم از آن قشم از نفت دیوان برای زنده بودم دلیل آخرین
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 182 است که در خدمتتون هستم و من رضا آزادی یا همون حمید سرتیتر یک ساعت و نیم، یک ساعت و چهل دقیقه در خدمتتون هستم با آیتم های بسیار زیادی که تبع انتخابات فرو نشست و تبع واکسن زدن، صد مدل واکسن آمده ولی نگاه میکنیم میبینیم هنوز برای واکسن سنهای مسن، افراد مسن در دعوا و مرافع و بزن بزن هستش، ولی آقای خامنه‌ای واکسن زدن. آقای خامنه‌ای واکسن زدن همانا و پشت‌بندش آقای قالیباف و اراذلش آمدن تشکر کردن که خیلی ممنون، واکسنی که ما هنوز روی هیچ حیوانی امتحان نکرده بودیم شما انجام دادیم. آیتم‌های بسیار زیادی داریم، آخوندهای جور و جور داریم، جغجغه نظام رو داریم، رائفی پور و تضاداش رو داریم، تیرماهی های عزیز که به دنیا آمدن در این ماه را داریم و خیلی آیتم های زیادی که حالا در آتش میبینید و میشنوید و برنامه 182 هم مثل برنامه های 181 182 ولی تبع انتخابات فرو نشسته. از آقای روحانی هم نقل قولی میکنیم و یواش یواش داره بارو بندولو میبنده و کمتر از یک ماه فکر کنم یک ماه دیگه مهمون هست و بعدش هم گورش رو گم میکنه و ریاست جمهوری رو میداد از یک بی سواد دیگه که از همین الان بی سوادیش واقعا شهره آمو خاص است. بریم اولین آهنگ برنامه رو گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و بعد برگردیم و ادامه ماجرا که من نمیدونم چی میخوام شروع کنم، ولی در صورت فکر کنم باید واکسن حضرت آیت الله خامنه ای شروع خواهم کرد.
دلم رفت براز، نفسم بند شده به نفسات، وای چقدر خوب دیوونه شدم، بس که جذابیت داره نگاه. من نمیگم تو چشمام بخون، منو رسوندی تو آخر به جنون، حال خوبم دلیلش خودتی، تو همیشه تو نزدیکم بمون. تو آروم جونم، زیبا ترینش یکی دونم، من دورت بگردم، الماس قلبم، عشق دیوونم. تو آروم جونم، زیبا ترینش یکی دونم، من دورت بگردم، الماس قلبم، عشق دیوونم. قلبم کردم الماس قلبم عشق دیوونم تو آروم جونم زیبا ترین عشق یکی دونم من دورت بگردم الماس قلبم عشق دیوونم
محمد دست گردی
به من اصرار می شد از مدتی پیش از چند ماه قبل از این که من از واکسن استفاده کنم. من اولا مایل نبودم که از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم. گفتم هم به دوستان هم به کسانی که اصرار می کردن هم به بعضی از دوستان دیگه که منتظر می مونیم تا انشالله واکسن داخل کشور تولید بشه و از واکسن خودمون استفاده کنیم. این افتخار ملی رو به معنای واقعی کلمه پاس بداریم.
بله، از آن صحبت های و سخنرانی و نمیدونم خطابه رهبر معظم انقلابشون رو شنیدید که معلوم نیست چه موقع ضبط شده. زمانی که داشتن واکسن میزدن اون محافظش پوزبندش رو بسته بود، لباس گرم تنش بود و همچنین اون دکتر که از سال 60 با ایشون بوده واکسن رو زد. البته احتمال داره واکسن فایزری باشه که حالا آمده باشه در رابطه با واکسن برکت باشه، حالا زیاد مهم نیست. مهم اینه که حالا آب مقطری زدن یا به دوازه به کمپلکس زدن، حالا هرچی که بود، بالاخره ایشون آمد در میون انظار و گفتش که واکسن ایرانی را زدم و خودتونم شنیدی چه چیزایی گفت. واکسن برکت این هفته آمد، از این برای واکسن نورا آمد، واکسن اسپوتکین ساخت ایران آمد، واکسن کوبایی داریم، واکسن کوفت داریم، واکسن زهرمار داریم، ولی میبینیم که تو صف میستن افراد مسن. و از اون ور قضیه هم میبینیم که نوبت 100 هزار تومانی تا 300 هزار تومانی خرد و فروش میشن برای واکسن زدن. یعنی فاجعه است مملکت ما. آقای کیانوش جهانپور، شخصی که سخنگوی وزارت بهداشت بود و با تیکه که به سفیر به چین انداخت و سفیر چین خیلی عصبانی شد، گفتش که این کرونای شوخی خیلی بی جایی بود، بدی بود، ایشونو خیلی ملایم گذاشتنش از وزارت بهداشت کنار از سخنگوی وزارت بهداشت. و حالا نمیدونم کجا کار میکنه، زیاد مهم نیست. نمیشه که توییتی زد که خیلی سرصدای زیادی به پا کرد. آسترازنکا مورد تایید وزارت بهداشت جهانی از چرا نمی آورید؟ آسترازنکا مرجوی برخی کشور هست، چرا می آورید؟ مجوز بدهید آسترازنکا بیاریم برای کارگران 250 هزار تومان هزینه را کارفرما می دهد. بعد چرا آسترازنکا 3 دلار است، واکسن ایرانی 8 دلار؟ مرحوم شریعتی به خطا جای دیگری در پی پوفیوزان در تاریخ می گشت. پوفیوز خودتی و جد آبادت. ولی در صورت این ادبیات نوع ادبیات مسئولین مملکت ماست، مسئولین کشور بحران زده ماست که میبینید چگونه زده شد. بعد از این پوفیوز خوندن اونا که خیلی سرصدا زیادی به پا شد، آقای خامنه‌ای هم این اراجیف را گفتن، شروع شد که خیلی ممنون که واکسن زدید. و آقای نمکی حتما گفته که ببخشید اینجایی که جاتون درد گرفت، من عذرخواهی میکنم، خیلی خوشحالیم که به باسن نزدن. یا واکسن نورا را آمدن رونمایی کردن که آقای این یار گردن کلفته رئیس سپاه آمد اراجیف گفت که الان براتون میذارم این با هم دیگه گوشش کنیم، خیلی جالب. واکسن نورا سپاه ساخته، حتما وزارت بهداشت هم پای مرغ و گوشت چه اسمش پوست مرغ حتما توضیح میکنه دیگه. مملکت که هم مملکت نیست، واکسن نورا را آمده سپاه ساخته. اینه با هم دیگه ببینیم، بعد بریم سراغ باقی ماجرا.
من فکر میکنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم و در همه عرصه‌ها این اتفاق خواهد افتاد. من به آمریکایی ها قول میدم، به ایرانی ها هم قول میدم، هر آنچه اونها تحریم کردند که ما به اون دست پیدا نکنیم، مطمئن باشید ما به اون دست پیدا خواهیم کرد. و ولی حاضریم به همه اونها این پیشرفت ها رو بدیم و مطمئن باشن که ملت ایران در هیچ پیشرفتی متوقف نمیشه، قدم های ما هرگز متوقف نمیشه. این قول رو من به همه ملت ایران میدم که ثمره تحمل این سختی ها پیشرفت های بزرگی است که امروز دارن میبینن و این پیشرفت ها ادامه داره.
یا این گوساله نمیدونه که الان واکسن دارن التماس میکنن تو آمریکا برن بزنن، یا واقعا خودش زده به خریت و برای داخل کشور دیگه. خب 100 درصد داخل کشور دیگه. نه بیامرز، واکسن فایزر دور دومش هم که زده هیچی دارم میگه آقا جان مادرتون بیاد با آبجوتون تقدیم کنیم بعضی از ایالت‌های آمریکا. وقت تو واکسن نورایی که هنوز الاغ نزده تو میخوای بفرسی برای آمریکایی‌ها، و این بدبختی مملکت ماست که این همون بود که در قابلمه رو به اسم کرونایا پیدا کرد و به نام مستعان 850 میلیون تومان برای مملکت ما آب خوردی، در قابلمه رو آوردن گفتن که از 100 متری کرونایا به. در اصل این مملکت ماست دیگه، مملکت چاکرت مخزنی وقتی جهان پورش بشه این پوفیوز و دیوس و این صحبت ها رو بکنه اینا 100 درصد. اون دیوس هم که گفتم من نگفتم، اون یارو جوادی آملی گفت یا اون یکی شکل فروشه، یا بعدش هم حسن عباسی اومد دیگه پخشش کرد این قضیه. بقولن فقط سیستم و ادبیاتشون همینه دیگه. بریم حالا نماینده مجلس آقای قالیباف که تشکر کردن از آقای رهبر انجام بده، تشکرش انجام بده، واقعا تشکر داره. یعنی واکسنی که هنوز روی گاو آزمایش نشده بود، رهبر معظم انقلاب اومد جلو دوربین اومد آزمایشش کرد، دیگه هیچ طوریش هم نشد. فرداش هم اومد در اتاق انتخابات صحبت کرد و گفت اینا که رأی سفید دادن، رأی باطل دادن، اونم جزو نظام محسوب میشه، اونم دوستدار نظامن، ناراحتن منتاج مثلا فوش خارما در نوشته طرف مثلا مهم نیست، این دیگه که بولور ناراحت بودن اینا. بریم قالیباف هم گوش کنیم و بعد ببینیم چی از تو خورجینمون پیدا میکنیم دیگه.
در پایان وظیفه خود می دانم به عنوان نماینده مردم از طرف ملت شریف ایران از رهبر معظم انقلاب بابت اعتمادی که به جوانان کشور داشتند و با رعایت نوبت پیشتاز تزریق واکسن ایرانی شدن تشکر و قدردانی کنم. سیره رهبر فرزانه انقلاب در حمایت عملی از تولید داخلی بیگمان منجر به افزایش روحیه خودباوری و صد جندان شدن انگیزه دانشمندان و نخبگان جوان ایرانی برای رساندن ایران به قله‌های پیشرفت علمی در جهان. بر اساس گزارش‌های مردمی در برخی مراکز برای تزریق نوبت دوم واکسن صف‌های طولانی تشکیل شده است که مسئولین اجرایی باید هرچه سریع‌تر نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام کنند و علاوه بر این تسریع در روند واکسیناسیون و جلوگیری از وقوع موج‌های بعدی همگیری کرونا در کشور انتظار به حق مردم از مسئولین اجرایی است که امیدوارم با نظارت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تحقق عملی پیدا کند.
لطفاً زین پس به جای واژه نامانوس خخخخ در کامنت ها از کلمات جدید استفاده کنید، ماننده ماخ،
مردم از خنده،
تاخ،
ترکیدم از خنده،
بشاخ،
بیهوش شدم از خنده،
پشاخ،
پخ شدم از خنده،
پشکاخ،
پخ شدم کف اتاق از خنده.
روابط عمومی فرهنگ و ادبیات فضای مجازی.
بله، از مجلس بیرون نیایم، یک نماینده مجلس یواش یواش دارن درست میکنن که آقای روحانی یک ماه دیگه که ریاست جمهوری رو تحویل دادن به آقای رئیسی، یواش یواش بفرستنش برن سمت اوین، همونجوری که نماینده مجلس دوره قبلم بعد اینکه خدافظی کردن یکیشون مستقیم رفتن اوین، اینجا هم دارن پرونده سازی میکنن که مستقیم ببرنشون اوین. حالا زیاد مهمی باید هم این کارو انجام بدن. بریم آقای محسن دهنوی نامی هستش این یارو که از آمریکا هم اخراجش کردن به عنوان دانشمند هسته‌ای، دانشمند چی فیزیک، انداختنش بیرون از آمریکا، آمده نماینده دهلوی فکر کنم، نمیدونم فرق نمیدونم محسن اسمش، زیاد مهم نیست. صحبتش رو بشنویم و مصاحبهش رو بشنویم و بعد ببینیم دنیا از کیه.
سیف رئیس کل بانک مرکزی سابق در دادگاه پروندهش باز شده و داره محاکمه میشه. خب چه اتفاقی افتاد تو دوره ایشون؟ ببینید 60 تن ذخیره طلا که از زمان نادرشاه جمع شده تو این کشور در دوران آقای سیف و در دوران این دولت از دست رفت، به باد رفت، به تاراج رفت،
حراج گذاشتن.
18 میلیارد دلار ارز و دلار خزانه این کشور رو دادند رفت به این رفقای خودشون. و بعد امروز آقای سیف داره محاکمه میشه برای این. البته ما معتقدیم ایشون نباید محاکمه، مجری بوده فقط، باید بالا دست ایشون محاکمه بشه. اونی که به ایشون دستور داد برو طلا رو بده باید امروز محاکمه بشه. اونی که به ایشون دستور داد دلارها رو اینجوری توزیع کن تو بازار آزاد باید امروز محاکمه بشه. اونی که به ایشون دستور داد دلار رو با قیمت نزدیک مفت، یعنی قیمت مصوب دولتی، بده به صرافی‌های آشنای خودشون که اینو بیان به قیمت بازار آزاد بفروشن به بهانه پایین آوردن نرخ ارز، باید امروز محاکمه بشه. البته آقای سیف هم باید پاسخگو باشه. ولی ما میگیم باید معاون اول پاسخگو، باید جهانگیری پاسخگو، باید رئیس جمهور پاسخگو باشه. زمان محاکمه اینا فرا خواهد رسید. به نظر من این زمان دیر نیست.
آقا این سوال، آقا علوی سمش چطور خودش؟
بعد نوشتی گفتم فقط نپرسه برام خودت
حسین علوی، فردی که سال 91 با کمترین سابقه بازی در ابو مسلم و پیام و البته تنها 13 دقیقه بازی برای تیم شهید قندی یزد به صورت سفارشی سر از استقلال تهران درآورد و حالا بعد از گذشت یک دهه سر از لیست اصولگرایان مشهد برای انتخابات شورای شهر درآورد، اونم شاید سفارشی. سفارشی برای اصولگرایانی که خیلی روی تخصص گرایی مانور.
ببینید یه عضو شورای شهر وقتی میخواد وارد فضای مدیریت شهری بشه، حداقل باید در یک حوزه تخصصی از حوزه‌های مدیریت شهری دارای تخصص به واجد شرایط لازم.
حالا همین کسایی که مدعی حضور افراد متخصص در لیستشون هستن رو به سفارش گرفتن آوردن و از کسایی تو لیستشون استفاده کردن که حتی تو اون زمینه تخصصیشون هم سفارش شده بودن.
همین مثلا جهت بقیه بازی کسانا هست خودش
خداییش؟
در مشهد رسانه‌ها و اوغلای سیاسی همیشه به حضور برخی از افراد داخل لیست‌های سیاسی اعتراض داشتند، اما هیچ تأثیری در روال گزینش و تنظیم این لیست‌ها نمی‌گذاشت، زیرا سفارشی‌ها به خوبی جای خود رو در میان اصحاب قدرت محکم کردن و بانیان اصلی هم محکم پای اونها ایستادن.
یعنی روزای طلایی، یه شب خوب دوتایی، من کنارت بیقرارم بیقرارم. عشق خودتی با موی مشکی، نگم از تو خود عشقی، نگم از حالی که دارم بیقرارم. ای وای از تو دلشو ندارم بری، من مگه میذارم بری شاید. ای وای از تو دلم و کجا میبری، کشکی تو بمونی نشد. ای وای از تو دلشو ندارم بری، من مگه میذارم بری امشب. ای وای از تو دلم تو برام خنده های تو کشنده است. هیچی جز خودمون نمیدونه که چمونه. عشقم کار دله منو سمتت میکشونه. ای وای از تو دلشو ندارم بی من مگه میذارم بی امشب. ای وای از تو دلمو کجا میبری کشکی تو بمونی نتبشب. ای وای از تو دلشو ندارم بی من مگه میذارم بی امشب.
این که مردم به شما اعتماد دارن چیه؟
علت این که مردم ما اعتماد دارن این که میبینند در شرایط تحریم در تابستان برقشون قطع نمیشه. وزارت نیروی دارن که در طول 8 سال 20,000 مگاوات برق جدید برای کشور تولید کرده و میکنه، چون این 20,000 برای 8 سال من دارم میگم تا پایان دوره هست.
بس آقا بس و موتور برقا بزن. چه خبرته چه خبرته؟ اینا برای شما ترسناکه، چه جیغ جیغ میکنی؟ برای ما که عادت روزی 2-3 دفعه توی آسانسور وسط فوتبال تو راپل همه جا شما جات خوبه. آره.
این هم خیلی کم گفته میشه که در این دولت بود که آب، برق، گاز برای کم مصرف ها و مخصوصا برای روستایی ها که اونا خب کمتر مصرف میکنن مجانی شد. این مجانی شدن هم بعضیا خیلی سختشونه بگن، فکر میکنن اگر بگن این افتخار میشه برای دولت 12. نه بابا، این افتخار برای نظام ما که کسی نیستیم، کاری نیستیم، ما خادمیم، یه خدمتگزار هستیم. همه این کارهای بزرگ هم مردم انجام دادن، کارمندهای ما انجام دادن، کارگرای ما انجام دادن، مهندسین ما انجام دادن. از این مجانی شدن که قول امام به ملت ایران بود و این قول رو دولت 12 انجام داد. امام به مردم گفته بود که آب رو برای شما مجانی میکنیم، برق مجانی میکنیم، حالا گاز امام نفرموده بود، اتوبوس گفته بود ما جاش گاز آوردیم. به هر حال خب آب و برق و گاز رو که امام در بهشت زهرا به مردم گفته بود تو دولت 12 اجرا و عملیاتی شد. این جزو افتخارات ماست و جزو افتخارات نظامه و دهن اونایی که با توهین نسبت به امام صحبت میکردن برای همیشه بسته شد دیگه. برای همیشه اون حرفهای ناروایی که میزدن پایان پیدا.
من شاکی شدم ای حسن، بلو فرایم نزن، از تو خدا نگذردر زاد. ای کاش الهی فقط کم بشود سایت از سر ما ملت ایران. ترسیم زلم خند تو، همه ترفند تو، ای وای خدا رفتیم فنا. از کی گذرد وقت تو، تا شود دست تو از بوجه ها گردد رها. ترسیم زبر جام تو، بد فرجام تو، تدبیر چه شد امید چه شد. من زخمی 100 روز تو، آره 100 روز تو، سابید مرا گابید مرا.
بله از همجه که دیدید برای شعرم ساختن و این اصولگره ها حالا برای این شعر اینجون که گمشو برو، برای این یکی مداهی میکنن که بلند شو بیا، ما دیگه تیم مشهدی ها در مملکت رو دست میگیره، با استقبال رئیسی بی سواد بریم با این مداهیه و مدایی رو گوش کنیم که چه ذوقی هم میکنن که تیم مشهدی ها دست گرفتن اینا، بعدش هم بریم دو سه تا بی سوادی های این یکی رو که هنوز نیامده دیگه، واقعا دیگه از اون سوژه بازایی که سوژه هایی که به ما کمدین ها میده که تو این 4 سال هر هر و کر کر خنده بشه. ما احمدی نژاد داشتیم که یه مستند برای ساختن، فکر کنم هنوز چی نشته، فکر کنم یه 10 دقیقه من تا الان جمع کردم که براش یه مستندی بسازم از این بی سوادی های این بابا، خیلی خنده بازار و کر کر خنده است. بریم استقبال آقای رئیسی با مداهی که داره میگه ما خراسانی‌ها چه میکنیم، بعدش هم دوستا بی سوادی‌های این بابا رو گوش کنیم. حالا داریم این هفته فکر کنم آخوندا رو دو قسمتش کنم، که یه قسمت چه اوایل برنامه بذارم، یه قسمت چه همون سر جاش بذارم، چون خیلی آخوند برام اومده، دوستان خیلی مد نظر مورد توجهشون قرار گرفته و برام زیاد فرستادن که آقا اینو بذار، آقا اینو بذار، آقا اونو بذار، چش همه رو میذارم.
در مجلس و دولت رؤسا اهل خراسان، هم رهبر فرزانه ما اهل خراسان، فرمانده قدس است خدا اهل خراسان، پس لشکر عشاق رضا اهل خراسان، هم مادر مداح شما اهل خراسان. شد روز یمانی و خراسانی این راه، هنگام ظهور است مگر یا ولی الله.
اون چه امام فرمود، اون چه امروز از حلقوم رهبری میاد، دقیقا خواست مردمه.
اون چه از واکسن هایی که تولید داخلی است ضرورت داشت، تولید خارجی سریع، فوری، انقلابی، مردم احساس آرامش بکنن.
بله، از پروپاگاندی و آنگوزمان و حلقوم رهبری، تولید داخلی، تولید خارجی، کرونا، واکسن داخلی، تولید خارجی، و حالا داریم هنوز نیامده، 10 دقیقه من داده دیگه، یعنی به من آیتم داده که من برای تو میدم به من نداده و به من داده آیتم داده، منظورم اینه. و حالا پدرزنش آمده خالی بنده به کلوفتی زغال، فقط گوش کنید ببینید چگونه این انقدر قشنگ تحریف میکنن، که دیروزم حالا موقعی که زبط روز قبلش گندهشون هم گفتش که اینایی که رفتن رأی باطل دادن اینا هم با نظام بودن، منطقه عصبانی بودن از اینکه کاندیداشون نبود رفتن رأی باطل نمیشن، مثلا فوش خارمادر نمیشن، نه این مشکل نداره، همین که رأی که دادن با نظام بودن. و 10% هم برای کرونا مردم نمیدن، 48% هم که داده رأی داده بودیم، 10% هم میشه 58%. به این چگونه 48% اینا فیکس میکنن بعد رو اون 48%؟ من بارها گفتم رویترز خیلی قشنگ آمد رقم 1500 نفر آورد که اینا بیان رو 1500 نفر ببندن، در حالی که کاوه مدنی، عمار ملکی و سازمان ثبت احوال کشور گفتن در آبان 98 4800 نفر اضافه تر از سازمان مقایسه با آبان 97 96 95 فوت کردن، ولی رویترز آمد با 1500 نفر گردش کرد و اینا گفتن بابا رویترز غلط کرده، 2300 نفر همش کشته شدن. یعنی 1500 نفر اینا حتی قبول نکن، دقیقا مثل این آمار 48%ی که همه دارن روی این 48% دارن کار میکنن. بعد این تلویزیون ها رادیو تلویزیون ها میان روی 48% صحبت میکنن. حالا ولش کنیم بریم سراغ آقای علم الهدا که دیگه از 48% و 58% هم گذشته، رفته تو مایه 80-90%.
البته در حقیقت مشارکت مردمی بیش از 80% بوده است، منتها به خاطر اخلالی که در توزیع تعرفه ها و صندوق ها شد، این بخش عمده ای از افراد، حتی چندین میلیون، اینها موفق به رأی دادن نشدند در سراسر کشور، که انشاءالله دستگاه های نظارتی و قضایی مسئله رو پیگیری خواهند کرد.
بله، به میمنت و مبارکی آقا رئیسی چینی ها در ایران نشستن و در جزیره کیش فکر کنم دارن عرق خوری میکنن به افتخار آقای رئیسی، میو میزنن بالا و میگن رئیسی مرسی که هستی، مرسی که رئیس جمهور ایران شدی و نیقاطرین و مغن آقی زبون آهنگ چینی احتمالا جوادی اساری چینی ها میخونن و به افتخارش هم میو میره بالا. اینم ببینیم و بشنویم و بعد باقی برنامه ببینم چه خبره.
به افتخار رئیس جمهوری دستان ایران جدید مبارک در خوشه هر بازار خوبی داشت باشه ایست آیا خوی
بله، من خوشحال نباشم نه نسل باید خوشحال باشه، بالاخره اینا باید خوشحال باشن دیگه، مملکت و دستشونه، 25 سال هم که قرارداد بستن، یه بی سواد و بی سوادتر بی سواد ها هم آمده رأس کار و اینجوری میخونن و کیف دنیا هم میکنن، میرن بالا میرا به افتخار آقای رئیسی. و خب دیگه دو سه هفته پیشم براتون آیتم گذاشتم که یکی از همین کسافت ها سایتی باز کرده بود که دخترای زیر 15 سال را میبرده و عکس هم فرستاده که بیاید چه نشستید که با 30 دلار در شب میتونید 15 ساله ببرید تو رخت خواب. متاسفم شمال غربی، شمال شرقی که خراسان باشه، شاه خراسان که آقای علم الهدا برای خودش از اعراب را انداخته، این ورم که دیگه در جزیره کیش چینیا را انداختن. خب دوستان گفتن که بخش خمینی هم بد نیست که به این مسئله اضافه کنیم و یه آیتم هم هر هفته از اراجیف خمینی و چرت و پرت‌های خمینی میذاریم، فقط بدون هیچ گونه تحلیلی دوستان بشنون و ببینن که این گوساله کی بود که یک سری احمق آمدن مملکت ما را به گند کشیدن برای خواسته های خودشون. بعد گفتن خمینی هایجک کرد انقلاب ما را، خاک بر سرتون کنن که یک شپش آمد مملکت ما را گرفت. فرقی نمی کنه از هر کسی که بهش بر میخوره ببنده بره. یعنی واقعا عصبانیم از دست شما ازگل ها واقعا که چه گندی زدید که مملکت ما به کجا رسیده، مملکت که چه ارز کنم منطقه را به گند کشیدن اینا. حالا به طالبان هم خواهیم رسید. ببخشید بعضی موقع هم عصبانی میشه که یه سه تا چینی بی پدر و مادر میان می میزنن و هنگ هنگن میخونن و بعدش هم به افتخار رئیسی میرن بالا میگن مملکت خوب داریم، میخوریم و میچاپیم. ما نشستیم اون در خیمه کوچه ولی اعتصابات شروع شده. بپیوندید به اعتصابات عزیزان، اونایی که قراردادی هستی، اونایی که استخدامی هستی، بپیوندید. خدا شاهده همین اعتصابات میتونن مملکت رو بندازید، حکومت میفته. بریم چرت و پرت های خمینی رو بشنویم و برگردیم ببینیم کجاست. ببخشید من توهین کردن، بعضی موقع واقعا لایق توهین هستن، بعضی نمیدونم مغز خر خورده بودی، انشالله خورده بودید. چی میخواستید شما؟ مملکت قابل اصلاح بود، حکومت شاه قابل اصلاح بود، انقلاب واسه چی کردید؟ لامصب.
هیچ من نمیتونم تصور کنم و هیچ عاقلی نمیتونه تصور کنه که بگن ما خونه هامونو دادیم که خربوزه ارزان بشه، ما جوان هامونو دادیم که خانه ارزان بشه. هیچ عاقلی جوانش هم نمیذاره که خانه ارزان بشه. مردم همه سیرشون رو برای جوان هاشون میخوان بخیه، خانمانشون میخوان. این منطقی منطقه باطلیست شاید کسانی انداخته باشن، مخلص ها انداخته باشن که دهن مردم که بگن ما خون دادیم که مثلا کشاورزی این چه بشه. آدم خود چه بکشتن نمیده که کشاورزی چه بشه. برای اسلام است که انسان میتونه جانش رو بده. اولیاء امام برای اسلام جان دادن، نه برای اقتصاد. اقتصاد قابل این نیست که انسان، آدم اقتصاد برای خودش میخواد، خودش را به کشتن بده که اقتصادش درست بشه، معقول نیست. این یا جوانهاش را به کشتن بده که نون ارزان بیش بیاد، این چیز معقول نیست. اونهایی که دم از اقتصاد میزنند و زیر بنای همه چیز را اقتصاد میدونن، اونها از باب این که انسان را نمیدونن یعنی چی، خیال میکنن که انسان یه حیوانیست که همون خورد خوراکه، منطقه خود خوراکی. این حیوان با حیوان های دیگه یه فرقی داره، این چلو کباب میخورد و کار میکرد، اما هر دو حیوان. اینایی که زیر بنای همه چیز را اقتصاد میدونه، اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش بدای اقتصادش هست، زیر بنای همه چیزش. اولاق هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
سلام عمو.
سلام علیکم.
خوبی؟
سلام علیکم.
چیکار می‌کنی؟ بچی برات.
خیلی ممنون.
چیکار می‌کنی؟
اینجا هستم جمع می‌کنم.
آشغال؟ اینجا خوابیدی؟
به خاصی شده بودم. چرخم پنجا شده بودیم. خرجم نداشتم. خریدم مثلا یه مال مرده که دیگر تلفن میدم بینه هیچی ندارم. به جایت جمع میکنم.
دو چرخ از من چرخ شده بودیم.
دو چرخ هم پنجا شده آره.
ببخشید بیدارت کردم.
نه خدا ببخشید خیلی ممنون.
بچه کجایی؟
من بچه فریدنم.
بچه فریدن؟
بله.
کجا زندگی میکنی؟
من زینبی هم.
زینبی همینجا؟
زینبی اینجا بله.
با زن بچه هست؟
بله با زن بچه هره. مادرم هم مرض سکته کرده. بیمه هم ندارم. نه خودم بیمه دارم. نه کارم ندارم. چی هم مارو نمیبرم پرمارم. افغانی هم میبرم کنم. ایرانی هم از هیچ نمیبرم. ما مرضی داریم. زایت جمع کنم. دو آفتاب دو. تو گرمه آفتاب. الان کشمه گشته و هیچی ندارم. کفم پنجیم شدم.
گریه نکنم. گریه نکنم فردت شد. حالا میخوایی با سرخت رو ببرم درست کنم. خب تا کی میخوایی اینجا بمونی؟ انشاءالله دور بس بچم بود. بهت بشم. سرم
نمیدیم. سرم نمیدیم. سرم نمیدیم.
سوال میپرسن اینه من بگید تا حالا شده به یه نفری قبطه بخورید؟
بله.
قبطه رو که میدونید؟
بله خیلی هم دوست دارم این لغت رو.
کم شده؟
بله.
به کی؟
امام خمینی. چون گفت با روحی آرام به سوی خدایم برمیگردم. این خیلی جمله بزرگیه برای اون لحظه که پرده ها میره کنار و آدم میبینه که اون بر چه خبر هست و یک شخصی تو اون پوزیشنی قرار بگیره که اینقدر قشنگ بتونه بگه که من کار خودمو کردم. همین شخصی که میگه من مکلف به نتیجه نیستم، من مکلف به وظیفم، من وظیفم رو به عنوان یک بنده باید ادا بکنم. What comes after it، بعد از اون هرچی میاد دیگه مال خداست.
تصویری هستش حضرت امام دارن میان تو تیاره ایران، بعد این عکس ببین امکان تیاره رو بزنن، تبعید بودن میان، دستشون گوشتن و دستشون همینطوره. آرامشی که تو چشای امام هست، آرامشی که مستند به تایید الهی، این رو میبینم هست همیشه. یعنی این عکس جاییست که همیشه بهش رجوع میکنم و این روزها فراوان.
میدونی چرا؟
چرا؟
راهش میدونی چیه؟
چیه؟
این که توی دنیا شما فقط خدا رو بذارید بالا، همه بیان پایین. عشیرتکم اموالکم ازواجکم.
یا مطعه بیان کاملا از نگاه خدا ببینیم، یعنی از دریچه دوربین نگاه خدا. یکی از قانون‌های طلایی دین اسلام برای مدیریت غریزه جنسی، ببینید صیغه یا مطعه که بین مردم معروف به صیغه است اما در حقیقت اصطلاح فقهیش عقد موقته. یکی از قانون‌های طلایی دین اسلام برای مدیریت غریزه جنسی و برای مهارت زندگی سالم. در حقیقت در فرهنگ اسلامی چیزی که ما نیاز داریم اینه که به مقوله خانواده و رابطه بین دو جنس بیاییم کاملا از نگاه خدا ببینیم، یعنی از دریچه دوربین نگاه خدا یه بار دیگه زندگی مشترک رو نگاه کنیم. تا وقتی که صحبت از ازدواج موقت میشه یه دست خانم‌ها رنگ از چهرهشون میپره، یه دست آقایونم چهرهشون گلگون میشه. همون آقایونی که خیلی خوشحال میشن، همون خانمایی که خیلی ناراحت میشن، فکر میکنم که دستور خدا رو اونجوری که باید بهشون نرسیده. برای همین بی خودی اینا ناراحت شدن، اونها هم خیلی خوشحال. اما اون چیزی که رخ میده این هستش که دخترهای مجرد با پسرهای مجرد یا دخترهای مجرد با مردهای متأهل، یعنی این دو تا مدل تو جامعه ما یه مقداری داره رایج میشه و اینها اون چیزایی که باید اگر ما قرار قوانین و دستورات الهی رو میخوایم عمل کنیم تا واقعاً خوشبختی رو برای خودمون فراهم کنیم و بهشت آسمانی رو به روی زمین بیاریم. ببینید صیغه یا مطعه بیاییم کاملا از نگاه خدا ببینیم، یعنی از دریچه دوربین نگاه خدا. یکی از قانون‌های طلایی دین اسلام برای مدیریت غریزه جنسی.
با توجه به اینکه شما خیلی برای ما کامنت و دایرکت میدین که حتما زن سوم بگی، من هم یه جورایی دیگه دارم بهش فکر میکنم و روم خیلی تاثیر گذاشته و میخوام اگه خانمان اجازه بدن فکر سومی هم بکنم دیگه انشاءالله. خیلی خوبه. مریم خواهر نظرت چیه؟
من هم به شرط اجازه میدم و به شرط میبخشمت که بری زن سوم رو بگیری.
اه آری خانم تو چی؟ نظرت چیه؟ ایوال اینا میگن زن زندگی. به شوهرشون اجازه بدین هر چی که دلش میخواد ازدواج کنه. اینجوری خیلی قشنگتر و محکمتر زندگی ادامه داره. سومی بیاد بالا. بیا بالا.
بله من اگه این پسر رو بگیرم خدا شده زن سومشو تو حلقش میکنم، از حلقوم رهبری میکشمش بیرون. مردی که بی پدر و مادر. حالا بماند. طالبان 106 شهر افغانستان رو به راحتی آب خوردن گرفت و خب چیزی که جمهوری اسلامی داره ازش استفاده میکنه و اگه یادتون باشه چند ماه پیش آمد ظریف این کله گنده‌های طالبان رو به حضور پذیرفت و به نوعی گفتش که اینا ماریونتن، اینا پاپتن، دست ما هن. اگه میخواید ما میتونیم منطقه رو بریزیم به هم، اگه نه که میتونیم با هم دیگه دیل کنیم دیگه، بشین با هم دیگه برجام وین رو اجرا کنیم و اینا، که آمریکا کلید کرده اینا هم ولشون کردن. آمریکا متأسفانه از افغانستان داره میره بیرون و طالبان 106 شهر کشور 106 شهر کشور افغانستان رو مال خود کرده بدون هیچ دلیلی، خاک بر سر جلیلی و بدون هیچ گونه دعوا مرافعی آماده گرفته. حالا دارن ماله میکشن از حسین شریعت مداری کیهان تا رئیس خبرگزاری تسنیم که الان با هم میشنویم که طالبان عوض شدن دیگه، سر نمیبرن، خیلی های کلاس شدن، با پنبه سر میبرن یا اعدام میکنن دیگه، گردن نمیزنن و نگران نباشید همه چی اوکیه و ببینید و شیعه ها رو نمیکشن. اگر هم شیعه جلوش بیسه مقصر خودشه. گوش کنیم ببینیم چقدر اینا کثیفن، طالبانی که میدونید وهابیان، سنیان و دشمن شیعه هستن. و سال 1995-96 7-8 دیپلمات ایرانی در مزار شریف قتل عام کردن. حالا به جای رسیده که سنگ و بستن و سگ و ول کردن و این اتفاقات داره متاسفانه میفته. بریم گوش کنیم ببینیم رئیس خبرگزاری تسنیم که وابسته به اطلاعات سپاه هستش چی میگه. یعنی در صورت این نظر نهایی رژیم هستش که طالبان الان خوبه، عزیزه و آدمای با معرفتی هم هستن. بعدش بریم سراغ آقای یونسی وزیر اطلاعات دوران آقای خاتمی که میگه که بله آقای احمدی‌نژاد درست میگن، ما موساد خیلی رومان نفوذ کرده. این دو تا آیتم رو هم ببینیم و چی بگم دیگه.
معنی نفکشی اتفاق حتما نیفتاده و نمیفته، اصلا طالبان بناش رو نداره. اون به این فهم رسیده که اگر میخواد در حکومت مشارکت کنه یا همه حکومت باشه در افغانستان، باید با همه اقوام کار کنه و نمیتونه مثل گذشته برخورد کنه. این نکته اول. دو، رسانه میاد برای تقابل با طالبان فقط شیعه رو مطرح میکنه و تلاش میکنه. در میدان هم این اتفاق میفته. یعنی ما به این آگاهی میرسیم که برخی از بزرگان شیعه رو آوردن و تسلیح میکنن و میگن برید بسیج مردمی کنید، بجنگید با طالبان. نتیجه این اتفاق چیه؟ من دارم از اینجا رد میشم، با شما هم کاری ندارم. شما اگه دست به سلاح بردی به طرف من تیراندازی کنید، من حتما به طرف شما تیراندازی میکنم. یکی از ما یکی رو از بین میبره دیگه. این نتیجه اینه که تعداد زیادی از دو طرف کشته میشن که یک طرف شیعیانه. ولی بعدن این برداشت نباید اتفاق بیفته که شیعه کشی داره میشه. ناگهان همین الان من دارم به عنوان یک هشدار در واقع میگم که جنگی بین شیعه و سنی، جنگی بین شیعه و طالبان وجود نداره در افغانستان، نه الان نه در گذشته. یعنی هر چی بوده در میدان نبرد اتفاق افتاده. اینکه برام مردم از خونهشون بکشن بیرون، اینکه قبور رو خراب کنن، اینکه مرقدا رو خراب کنن، اینکه این اتفاقات بیفته، مجالس رو بزنن، این اتفاقات نبوده. الان رسانه داره تحریک میکنه عواطف شیعیان رو، به ویژه هزاره ها رو، که آقا شما بیایید بسیج مردمی کنید، طالبان اومد، این میخواد نفکشی شیعه کنه و شما رو بزنه. اینجا همین اول معنیش اینه که آمریکایی ها برای ناام کردن زمین افغانستان بهترین گزینه رو راه اندازی جنگ مذهبی میدونن. یک. دو، اگر جنگ مذهبی بین شیعه سنی اتفاق بیفته، اولین کشوری که قطعا در نوک پیکان قرار میگیره جمهوری اسلامی ایرانه. جمهوری اسلامی ایران نمیتونه در مقابل مسائل افغانستان سکوت کنه. ولی مسئله که وجود نداره رو میخوام به وجود بیارن. یعنی تو این چند روز آیت صلواتی این سوال شما اتفاقی به عنوان شیعه کشی اتفاق نیفتاده است. این نکته اول. در آینده هم توی نبردها اتفاقی به عنوان شیعه کشی نخواهد افتاد مگر اینکه شیعیان خودشون در بسیج ملی که اسمشو میذارن مسلح بشن، یعنی آمریکایی‌ها دوباره سلاح توزیع کنن و آمریکایی‌ها به نفع خودشون بخوان گروه‌های مردمی رو وارد جنگ با طالبان کنن که قطعاً تو این جنگ از دو طرف کشته میشه، ولی این باز معناش معنای جنگ شیعه و سنی نیست. این رو هم در جریان باشه.
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها را شناسایی کنن به جان خودی‌ها افتادن. غفلت از موساد سبب شده که اونها به راحت موساد نفوذ کنه، این همه ضربه بزنه، به گونه‌ای که صریحاً مسئولین جمهوری اسلامی را تهدید بکنن. برای من به عنوان یه فردی که مدتی در وزارت اطلاعات کار کردم بسیار بسیار درد آور هست. زمان ما چین نفوذهایی نبود و اون چی که میگفتن کار اسرائیل بود ثابت شد که نبود. در زمان ما و قبل از ما چین نفوذهایی وجود نداشت، شروع شده بود و اگر چنانچه اون مسیر ادامه پیدا میکرد حتما این اتفاق نمی افتاد. ولی بعد از ما به دلیل رقابت سرویس های اطلاعاتی، من موازی کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنن مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدن و میدان برای نفوذ برای سرویس‌های جاسوسی دنیا باز شد. و امروز ما حق داریم برای همه جا نگران باشیم، برای هر اتفاقی که رخ بده نگران باشیم. باید برگردیم به گذشته، باید موازی‌کاری پایان داد، باید رقابت را پایان داد، باید اولویت‌های سرویس‌های داخلی ما مشخص بشه. مبارزه با نفوذ، نه مبارزه با عناصر منتقد و معترض داخلی. الان اولویت برای خیلی از این سازمان‌های اطلاعاتی ما کنترل و مواظبت عناصر داخلی است تا نفوذ دشمن.
ما 2 تا بیل می‌خواستیم، یه بیل می‌خواستیم کمر کرونا بزنیم، یه بیل هم می‌خواستیم کمر تحریم بزنیم. همش من فکر میکردم این 2 تا بیل ما پیدا میکنیم، این 2 تا بیل ما پیدا کردیم، به کمر هر دو زدیم. یعنی حتما کرونا دیگه کمر شکسته، اما کمر کرونا رو ما میشکنیم تا پایان دولت، کمر تحریم رو هم تا پایان دولت میشکنیم.
ببخشید شما نمیخواد با بیل کمر اینا رو بشکنید، شما بی زحمت اون کلیدتون رو از ما بکشیم بیرون کلن همه چی حله. خواهش میکنم.
بله ازم با برنامه 182 صفحه کلاج در خدمتتون هستم و بریم سراغ تلویزیون. آقای بشیر حسینی داور عصر جدید از کجا پیدا شد؟ یهو دوست رفیق جینگ علی فروغی بود که کسی که برنامه 90 رو به بستن واداشت و ایشون آوردن کردن رئیس کردنش داور عصر جدید. ایشون دعوت شده به تلویزیون، ببینیم چه اشوه‌گری میکنه. و بعدش بریم سراغ آقای حمید لولایی که اونم دعوتش کردن به تلویزیون، ببینیم چه اشوه‌گری اینوری میکنه در صورت. و ماشاءالله حمید لولایی دیگه حسابی میکوبه دیگه تلویزیون. این دو سه تا آیتم با هم دیگه ببینیم و بعد بریم یواشاش دنبال اون آخوند ماخونده. حالتا هنوز جا هستش، وقت زیاده، ولی زیاد دارم امشب از آخونده براتون بذارم.
خانم نواسون خیلی خسته شدیم، خیلی اذیت شد. از حالا قول اربعین هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر اربعین با هم بریم
انشالله.
یعنی فکر میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از عیدیامون از آقای امام رضا همین باشه دیگه، که قشنگ اربعین توپ یا اربعین شیطون بلا بریم و کیف کنیم.
شاه و زغدلاک تلویزیون قبل همین شبکه دو
خب ضبطش کرد.
آره اصلا جزش تاعت شد مالی تلویزیون بودش. آه. این شبکه دو بود. بعد از اجرا موقعی که یک ماه دو ماه اون تاعتی که سالن اصلی میرفت شبکه دو میومد ضبط میکرد، که من یادم اون خمره سخنگوی که مال آقای تعمولیس و منم بودم توی ضبط کرده بود، تلویزیون پخش کرده بود، این هم پخش کرده بود.
بابا
بابای من داره از اون که اومد بود نشسته، چون من از ضبط اومد بودن اینجا باری بودش، اینا میرفتیم میخوردیم نوشابه و بلا مجانی.
بله.
اینجا هم استدیوش هم جیزی
بله ضبط کرده.
آره اینجا ضبط کرده. بعد یه فیلم که نشسته بود داشت نگاه میکرد، یه گاره بادم که حمید حمید برای چیز تاعت بازی کردید.
آخرین فوشی چشنگه چی بودا؟ آخرین فوش؟ من یا این؟
این جذاب دارم
چی تو کاسه لابیه من آب خورد باز؟ یعنی یکی به این گفت من اصلا نفهمیدم چی بیده اینا. بعد یه رو این ساعت بودم یه بار دیگه بگو بازم نفهمیدم، نوشتم بعد فهمیدم. بودم حالی که اینجوری تو منم یه فوشی بهت میدم، بعدش هم گفتم برو خار کن سیاحت کن ببین چقدر قشنگ شده، این چیش شده، این چیش ماه شده. بعضی از این فوشای مؤدبانه و
شما چه آقا
عددی بلد
من نمیتونم بگم. جذاب ترین چیزی که شنیدید؟
جذابش
فوش جذاب
نه نمیشه.
اخلاق تیری، رفتار تیری و حتی تیپ و قیافه تیری، اینها خلاصه ویژگی های تیری یه متولد تیر ماهه، کسی که میتونه با ورود به زندگیت کاری کنه که هر روز با خودت بگی ای تیر تو این زندگی. آره فقط یه متولد برج سرطانه که میتونه مثل یه قده بدخیم تیر بزنه به همه اهداف و آرزوهات. پس وقتی دست محبت به سمت یه تیر ماهی دراز میکنی، حواست باشه که برای یه خرچنگ انگشت اصلی با انگشت گوهی هیچ فرقی نداره، اون هر دوتا رو گاز میگیره. این خصوصیت ذاتی یه آدم تیریه.
هنوزم این قلبم به دلت گیره، هنوزم نگاهات نفس گیره، یکم با این عاشق مدارا کن، آره یکم با این عاشق مدارا کن. عجیبه تو حالا نخوندی از تو نگام، یا وقتی تو هستی یه بند میلرزه صدام، همش واسه اینه که دلم گیره، آره همش واسه اینه که دلم گیره. قبولش کن این دلمو، این دل عاشقمو، اگه فکر میکنی دست میکشه ازت اشتباه کردی، تمومش کن کبسم. شک نکنی یکم منو یه روز نبینی، تو مسیر نگام نشینی، تموم دنیا برام دیگه بی‌معنی خنده هم. در حد یه عادت میخوام که نباشه، احساس ما دوتا باید عاشقی باشه. در حد یه عادت میخوام که نباشه، احساس ما دوتا باید عاشقی باشه. قبولش کن این دلمو، این دل عاشقمو، اگه فکر میکنی دست میکشه از اشتباه کردی. تمومش کن کابوسمو، بذار بیدار بشم ببینم همه چی واقعیه و تو به من نگاه کردی. قبولش کن این دلمو، این دل عاشقمو، اگه فکر میکنی دست میکشه از اشتباه کردی. تمومش کن کابوسمو، بذار بیدار بشم ببینم همه چی واقعیه و تو به من نگاه کردی.
از آن رائفی پور را داریم که یه آیتم برات انتخاب کردم که چرت و پرت هایی که خودش گفته را نقض میکنه. بعد عزیزان نکته پین اومدن همون چرت و پرت ها را چسبوندن پشت حرفایی که نقض میکنه و هم بشنویم و ببینیم و برگردیم.
آقا رائفی پور گفته نمیدونم توی اربعین از جورابا نمک میگیرن و اینا را مثلا بنده این حرف را زدم که اینا نمک غذاشون تو طول سال چیه؟ نمک غذاشون آب خشک کرده شستشوی جوراب زائرای امام حسین. جورابا رو با آب میشورن، اون آب خشک میکنن، تهش یه چیزی میمونه دیگه ها، اونو میسابن و نمک میریزن رو غذاشون. دیگه کلیپ دیدی؟ رایفگو گفتن اینم شلوار جین جنه. رایفگو گفتن اینم نه 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 چی به عنوان مثل
شلوار جین، کلمه جین در انگلیسی جن. خدمت شما عرض می‌کنم شلوار آبی رنگ لی رو میذارن اسمش جین. دقیقاً این تشبه به دیو جین
اصلا آدم درست نه فاز دشمنه. میخوان بگن حرفای ایشون، حرفای ایشون با چیزه در واقع وهمیات،
یعنی جین به معنای جن با جن که اصلا نوشتاریش فرق میکنه، این با جی شروع میشه با جی. خب اما تلفظ کاملا چی داره؟ برابر داره. جین جین این گیر داد به بنده اعتقاد دارم تشبه به بلوجین بود.
زیاد پیگیر کسی که نیستش نباشید، خودتو کوچیک نکن، ورداری چپ و راست پای زنگ بزنی یادآوری کنی. کسی که بخواد باشه میباشه، کسی هم که نخواست باشه رفته باشه.
بله کسی که میخواد باشه میباشه. بریم سراغ اکبر ترکان، همین که چند وقت پیش فوت کرد. وزیر راه و ترابری بود یه زمانی، رئیس فدراسیون کشتی بود یه زمانی، زمانی که من کشتی میگرفتم یادش بخیر. و خیلی جالب تحلیل کرده انتخابات ریاست جمهوری و گفته که دیگه سهمی اصلاح طلبا ندارن. این تیکه رو هم دیگه گوش کنیم و ببینیم و بعد بریم سراغ یکی دوتا از وزیر وزراهای روحانی و احمدی نژاد. بعد نیستن این دوست آیتم هم پویستن هم با هم دیگه ببینیم و برگردیم. یک با یه اراجیف خامنه‌ای میریم سراغ آخونده.
تو انتخابات آینده اگه اصلاح طلبی شرکت کنه و تایید صلاحیت بشه در ستادش فعال خواهید شد؟
به نظرم آخه نمیشه.
حالا
اصلاح طلبی تاییدش نه، ارزیابی اینه که نخواهد شد. ببین این شورای نگهبان در مجلسی تجربه کرده، از نظر خودش نتایج مطلوب داشته. نتایج مطلوبش اینه که الان یه مجلسی است که این مجلس مقبول شورای نگهبانه. این تجربه رو اینا رها نمی‌کنن. ریاست جمهوری هم همین مدل میرن.
من تصور میکنم رو لاریجانی لاغر میتونن هم جریان شورای نگهبان، هم جریان چپ، هم بخشی از جریان اصولگرا به نوعی اجماع کنن و همه حمایت کنن و روی یک کاندیدا اجماع بشه.
شما عرض کنم کسانی هستن تو این کشور که برید بپرسید موقعی که اومدن از روستاهاشون به تهران مستجر خونه خونه بودن، یه اتاق داشتن. به ظاهر در طول عمرشون، یک بار کار تجاری نکردن. از اول تا آخر هم کارمند بودن. ماشاءالله چند تا بچه و بچه هم دارن حالا بگیم. ولی خونه شون چند صد میلیارد تومن الان. بیان پاسخ بدن.
شاید رفیقایی دارن که بهشون دادن.
البته دیدیم دیگه، بعد در مواردی هم بودن میگه که چیکار کنیم، شما از این رفیقا نداشتید. چطور از این رفیقا نشید؟ میخوام عرض کنم حالا بعضی هاشون به چنگال عدالت اسیرن، برخی ها هم همچنان در واقع حرکت میکنن. خب ما نمیتونیم، من بارها گفتم، بنده حسینی به عنوان خادم ملت بزرگ ایران نمیتونم چشمم رو نسبت به این رانت بزرگ ببندم. و البته آقای مهندس یوسفی درست گفتن، این منابع متعلق به مردمه. موافقم نیستم عقلامو گرون کنیم پولشو بدیم به دولت ولی که بگیم بره جاده بسازه. نه، دولت برای جاده ساختن منابع دیگه دارد. اگر قرار باشد باز تعریف کنیم رابطه خودمون رو با مردم، همون به اصطلاح که گفتم سند کار نیست، اینجاست، این منابع متعلق به مردمه.
در جهت مدیریت مصرف و مصرف صحیح انرژی، 1 میلیون کولر گازی رو تعویض کنیم و این موجب خواهد شد که 2 میلیارد متر مکعب گاز صرفه‌جویی بشه. این طرح رو از مناطق گرمسیری شروع میکنیم، ظرف 3 سال با کمک سازندگان داخلی.
آلو چه کیلویی 70، چغال کیلویی 60، دیگه هیچی نباید خود بنامون با ماسک بسته.
کیلو 30 تومن موزی گندازش قدش هسته، نمیشه هیچ خرید اصلا، چه یه دونه چه یه دسته.
چاقاله چرا انقدر یه نونه، آخ حسن از دست دلم خونه.
چاقاله چرا انقدر گرونه، آخ حسن از دست دلم خونه.
نموش نمارگو نماهی نروغن تو خونه دارم، دهن بچه هم جای خوراکی ماست میذارم. نه نونو نه پنیری هست، نه قند و چایی تو خونم، گرفته حالم انرفته الان با باز میخونم. پول 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 آب کی جا تو میدونه، آب پسن از دست دلم خونه. پول 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 آخی جادو میدونه، آخ حسن از دست دلم خونه.
آخ حسن حالا که میروی یه 20 روز زودتر برو تا این فصل این میوه ها نگذشته یه دلی از عزا در بیاری. ماشالله.
حالا که میروی تا آخر بهار، از قفل پارمون کلید تو در آر. اصلا تو شاه کلید، مشکل ز قفل ماست، این قفل بین نوا دیگه نداره جا. واکسن هم ما نمیخوایم چون دارو داریم، هر شب روغن بنفشه میذاریم، میذاریم با پنبه روغن بنفشه. واکسن هم ما نمیخوان چون دارو داریم،
در تبلیغات انتخابات میشه از این جاذبه بین زن و مرد استفاده کرد. وقتی همه جهان استفاده میکنن تا یه حدیش حلال ما هم استفاده کنیم. مثلا بیام آقا شما که میخوای دختر بازی کنی، بیا با تبلیغات انتخابات دختر بازی کن. دیگه بگم شما انگیزه نداری، حال نداری تبلیغات انتخاباتی کنی، بیا یه کاری کن، بیا برو برای دخترها حرف بزن، مثلا امام جلیلی رو تبلیغ کن. اشکالی هم نداره، شاید اصلا منجر به ازدواج های بسیار زیادی بشه. من تو خودم در ایام انتخابات چون عشق در من جاری میشه معمولا عاشق یعنی ازدواج کردنم میشن، یعنی تو این ایام من عاشق میشن. مثلا
اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18
از این دفعه دیگه فقط باید برم چه خالی بخورم، خورشو نخورم.
تو اول سال اخیر رکورد تورم 50 ساله اخیر اون زده.
به قرآن قسم من 4 ماه 5 ماه گوشت ندیدم، مرغ ندیدم، چون ندارم بخرم، نه دزدم، نه مالخورم، نه هیچی، نه من، هزاران مثل من هستن. بابا ما انسانیم، به قرآن، به خدا انسانیم.
یعنی چی مرغ ندیم، گوشت ندیم، میوه ندیم به بچه چی بدیم بخوره؟ بگو چیکار کنیم؟ خب نمیدیم اینا رو، بعد چی بدیم بخورن؟ یه سری بریم به زهرا.
ما انقلاب کردن مردممون که به اینجا برسن که یه عده بخورن بچاپن، یه عده تا میتونن زیر بار فقر کمر بشکنن.
مسئولین
بعد از اون 3-4 تا آیتم پشت سر هم براتون گذاشتم که دیگه قابل تحلیل نبود، گفتم که یه مقداری با آیتم ها برید جلو، دیگه صدای من بید ندیم وسط. آخونده رو زودتر شروع میکنیم بخاطر اینکه گفتم بسیار زیاد برای اون رسید، قرار بود دو بخشش کنم، دیدم ریتم برنامه به هم میخوره، بودم بذارید پشت سر هم بذاریم و که تا اونجا که را داره تمام آخوندهایی که برای اون فرستادن و بقول معروف همه را این هفته که هفته سواکی هم بود دیگه، انتخابات تموم شده بود و سرصدا هم خوابیده بود، بریم آخوند شروع کنیم که عروسی اجرا میکنه. یعنی دیگه پا تو همه کاری گذاشتن دیگه، یعنی پا تو کفش همه کردن، آخون داریم که عروسی اجرا میکنه.
اگر شیرین گوبر بسته دوالی دیگر نمارو آبادی، دیگر نمارو آبادی، اگر شیرین گوبر بسته دوالی دیگر نمارو آبادی، دیگر نمارو آبادی، مبارک بر همه این بزم شادی دیگر
نمیره آبادی، منتها با بنز میبرنش این ور اونور، با بنز ضد گلوله و محافظ هم داره. آخوند جدیدی، آخوند میگم جدیدی، آخوند کریمی رو داریم که چرت و پرتاش واقعا دیگه سرامت شده برای همه عزیزان و میگه که خودتون گوش کنید دیگه، از امام زمان تعریف میکنه. اینجوری هست
امروز، حرف جوری نیست دنیا که آدم بتونه چیزی همجور گزاف بگه و بره، هرچی میگی زبط است و ماه وارو همه دنیا میشتومن. رفقای ما که حاضر بودند در درس مرحومات الله بهاءالدین رضوان الله تعالی علیهم، عالم ربانی منور معطر زیبای قشنگ، واقعا نیست مثلش به نبود. این مرد بزرگوار شاگردای آقا که هر شب نماز آقا بودیم همه زنده اند الان تو قومن، همه هستن. بعد از ما سفر بیا پلو دونه دونشون ببرمت. قنوت نمازش دعاهای مخصوصی بود، یهودیم حالا رها کرده هر چی میاد برای اللهم کل ولی یک. یکی از شاگردهای آقا گفت آقا جون چی شده؟ فرمود یک کسی محضر امام زمان مشرف شده. آقا فرمودند برو به آسد رضا بگو تو قنوت نمازت برام دعا کن. میکنی؟
بله. الان دیگه فضای مجازی اینقدر زیاد شده که اینا نمیتونن دروغ بگن دیگه و پخش میشه اینا دیگه. حالا در صورت امام زمان بهش نازل شده و تو قنوتش گفته برو برای من دعا کن. آخوند براتون آوردم اشبه میکنه، یعنی کف کوفتون در میاد. آخوند اشبهگر.
انسان اگر مهربون باشه ناز میکشه و اگه مهربون باشه نیاز رو برطرف میکنه. آدمهای عاطفی برای تامین نیاز همت میکنن.
بله.
آدمهای عاطفی تحمل میکنن ناز و عشوه رو. این دو تا نکته در خانواده فوق العاده اهمیت داره. این جمله کلی داریم، بحث خانواده نیست، به جامعه برمیگرده، به ویژه در خانواده. چقدر این حدیث قشنگه، چقدر این روایت نازه. اذا احببت رجلا فاخبر، اگه کسی رو دوستش داری بهش بگو. فان ذلک اثبت المودت بینکما. ما گاهی توی مرکز مشاوره ما مراجعه میکنه خانومی میگه آی دکتر خون به دلم شد، شوهرم 30 سال یه بار به من نگفت دوست دارم. صداش میزنم عزیز دلم مشکل چیه که به همسرت نمیتونی بگی؟ حالا زمینی که بررسی میشه مشکلات روحی و روانی رو، یه جمله رو میگه، میگه مگه شک داره دوستش دارم؟ میگه عزیز من بگو دوست دارم. امام صادق فرمود اگر بگی دوست دارم محبت افزوده میشه. یاد یه خاطری افتادم، یه دختر خانومی مراجعه کرده بود، بسیار تامین بود از نظر پدرش، اهل کارخونه و زندگی خیلی ویژه بود. 7-8-10 سال پیش میگه 15 میلیون تومان یه جا رفته برای من به تعبیر او جواهر خریده. بعد میگم به پدرم میگم بابا جون، میگه خب من که برات ماکسیما خریدم. تعبیر این دختر این بود که بابا من ماچ سیما میخوام، میخوام ماچم کنید دوستم داشته باشی، ماکسیما نمیخوام.
دقیقاً این حدیث پیامبر، بوسیدن فرزندان عبادته برای پدر و مادر.
بسیار زیبنده است این نکته جناب عالی. و پیغمبر میبوسید فاطمه رو و زمینی که میبوسید ابراز مهربانی میکرد. فدا که ابوک، الهی بابات قربونت بره. یا این ام ابی ها.
بله، ایشون ماکسیما میخوان نه ماکسیما. البته آیتم خیلی قدیمیه، 15 میلیون فکر کنم یه وعده یه ماهه دو نفر آدمن که رفته 15 میلیون براش طلا گرفته. از عشوه‌گری بریم به سکس. آخوند سکسولوژیمون حاج آقا دهنوی، گوشاتونو بگیرید اگه عزیزانی که زیر 18 هستن رو بفرستید برن و بعد اینو گوش کنید. ببخشید من اینو میذارم بخاطر اینکه علنی پخش شده، کنفرانس بوده و تو سالنم کیپ تا کیپ آمده بودن، نشسته بودن که این آقا بهشون میگه چگونه سکس کنید با همسرتون. این واقعا دیگه نوبره در مملکت ما، این واقعا من ندیدم تا الان. بریم سراغ آخوند دهنوی و بعدش بریم سراغ آیتم.
مرحله دوم بیزه های مرده، خیلی نقطه مهمی بیزه ها. لذا به خانما توصیه میشه که بیزه های مردشون رو در دست بگیرن به طور کامل. بعد این نوک انگشتانشون وقتی بیزه مردش رو کامل در دست میگیره، این نوک انگشتان به سمت منتها الیه بدن مرد تماس برقرار بکنه، اینها تماس برقرار بکنه، بسیار لذت میبره. بعد یکی لحظه بیزه های مرد رو در دست میگیره، بعد میره سراغ خود آلت تناسلی، دوباره برمیگرده به قسمت بیزه ها، باز دوباره میره به آلت تناسلی. بار سوم عجیب، برای مرد این قسمت بدن تحریک کننده است.
نو کامنت، ببخشید من هیچی ندارم بگم. چی بگم والا؟ بریم سراغ آخوند احمد خاتمی. فتبارک الله احسن الخالقین. خداوند با آفرینش این موجود، این آیهی که براتون خوندم و زیر سوال برد، در تو گناه صحبت کرده. ببینیم ایشون چه وری و وراجی کرد.
اگر بندگان خدا برن سراغ گناهان جدید، خدا هم بلاهای جدید به جانشون میریزه. شما ببینید یک مرتبه اعلام کردن آنفولانزای خوکی از نوع کذا. ببینید چه بساطی تو دنیا به راه انداخته، چه بساطی در کشور ما به راه انداخته. تا حالا یکی دو تا کشته گرفته در کشور ما با اون همه دقت‌هایی که میشه. در کشورهای دیگر فتو فراوون تا جایی که حج ما، عمره ما تعطیل شد، حج ما هم تقریبا به نصف تقلیل پیدا کرد. این یه نمونه شه دیگه. گناهان نو به نو و جدید در پیش مرض‌ها.
بله، این مال روزهای اولی بود که کرونا آمده بود و اینا نمیخواستن بپذیرن که کرونا هستش، آنفولانزا نیستش. و سوره حلقه حناق آیه 27 هم میگه خداوند پشت دست رو آفرید تا تو دهن یاوه‌گویان بزنه. یه سری چرت و پرت و دروغ بار مردم میکنه که ما یکی دوتا مرده کشتار داشتیم ولی تو ببینید کشور دیگه چه اتفاقاتی افتاد. هنوز درگیرن، مملکت های کفار به صفر رسوندن، ما داریم هنوز روزی 150-160 نفر داریم کشته میدیم برای کرونا بعد از گذشت 16-17-18 ماه. بریم سراغ آخوند شالاتان دیگه، آقای قرائتی که گفتن در قرآن مرگ بر آمریکا هستش. من نمیگم، ایشون میگه، گوش کنید.
گفتم نگه مسجدی نماز بخونم، دیدم مردم مسجد مرگ بر آمریکا نمیگن. گفتم که چرا نمیگن؟ گفتن اینجا مسجد مقدسین هم، مسجد مقدسین هم و مسجد سیاسیون نیه. مرگ بر آمریکا سیاسیه. گفتم مرگ بر آمریکا قرآنیه، کی گفته سیاسیه؟ پا شدم گفتم آی مؤمنین، ولی به نظر من شما 50% مسلمانید. میخواد بگم؟ گفتم ببونم. چرا 50% مسلمانیم؟ گفتم برای که قرآن علامت مسلمانی 4 تا چیز شمرده، شما دو چه ندارید. قرآن درباره مؤمن میگه اشداء علی الکفار، یعنی مرگ بر آمریکا.
بله، از هرچی بگذریم سخن آقای دانشمند، آخون دانشمندی که سنی و شیعه رو به جون هم میندازه و عمریا رو میکنه، عمر را خیلی نجس میدونه و سنی ها را نجس میدونه و اینا، حرف راستی داده. بریم حرف از زبون این آخوند دانشمند، اسمش فامیلیش دانشمنده، بزنیم. اصفهانی هم ازش بکنم، گوش کنیم و برگردیم. نمیزنیم، او ایشون میزنه. گوش میکنیم و برمیگردیم.
میگفت حسن یک نقطه دارد، حسین سه نقطه دارد، فاطمه یک نقطه دارد، زینب 5 نقطه دارد. تم زهر ما. حالا مثلا زینب 5 نقطه داره که چی احمق؟ چی مثلا میخوای بگی؟ آ تو چرا گریه میکنی، عربده میکشی؟ یه چیز بگم از عباس. خب بفرما. یا الله، عباس وقتی تو شکم مادرش حامله بود گایی ننش رو بلند میکرد، میکن میکن. این مزخرفات کجا نوشته شده؟ تو به چه حقی آبروی شیعه رو میبری؟ تو چه کاره دینی این مزخرفات رو بگی؟ و تو چرا گریه میکنی؟ تو یه جوان چرا عربده میکشی؟ تو این مزخرفات و حالا چرت بی سواد به نام مذهب، به نام هیئت، به نام حسین هر غلطی دلشو میخواد بکنن و تو میشینی باش عربده میکنی. کجا این حرفا رو زدم؟ سننش کجاست؟ تقصیر شما من، تقصیر شما سینه زن است. شما رو میدید به من که هر غلطی دلم میخواد بکنم و هر چی به ذهنم میرسه بجن. شما مقصرید، شما سینه زن ها مقصرید. و به امام حسین سید الشهدا روز قیامت جلوتو رو میگیره که چرا با این مداح سینه زدی.
همونجور که میدونید آخوند دشمن مداح، مداح هم دشمن آخونده و نون همدیگر رو دارن چی میگن، نون همدیگر رو دارن، یادم رفت ببخشید، نون هم آجر دارن میکنن، ببخشید. دیگه اینه دیگه، شاکی میشن که حسن یه نقطه داره، حسین دو نقطه داره. از این صحبت ها بریم سراغ آخوند و امام رضا. بالاخره امام رضا حق آب و گل داره برای این آخوندا.
ای قربونت برم امام رضا.
وقتی گفتی یا امام رضا پدرم مریضه، بچم مریضه، یعنی گفتی یا الله اقض این حاجت من.
نمیدونم چرا آقا بعض اصرار دارن به مردم این مطلب رو القا کنن.
رفتی پیش امام رضا بگو امام رضا من بچم مریض، از خدا شفای بچه من رو بخواه. بنده خدا همون وقتی چه گفتی یا امام رضا گفته ای یا الله.
بله، امام رضا را در حد خدا برد دیگه. و بعد بریم سراغ آخوند شیاد. همشون شیاد هم، منتها این دیگه توی این مصاحبه خیلی دیگه شیاده. گوش کنیم با هم دیگه. فکر کنم دیگه امشب دیگه حسابی آخوندونیتون دیگه پر میشه دیگه. بس من آخوندهای جور و واجور دارم میزنم، تازه یه عالمه دیگه میمونه برای هفته آینده. دوباره
یادمون باشه ما برای اطاعت آمده ایم.
اگر اطاعت خود، حالا برای اطاعت مستند ما چی باشه؟ مستند ما باید حکم خدا، حکم پیغمبر، حکم امامان، اصل غیبت است، حکم مرجع تقلید. من و شما حق نداریم به نظر شخصی خودمون عمل کنیم، چون ما مجتهد نیستیم. حق نداریم به نظر دوست و رفیق و قوم و خویشمون عمل کنیم، چون اونها هم احتمالاً مجتهد
نیستن.
ما باید به نظر مجتهد عمل کنیم که بهش میگیم مرجع تقلید، کارشناس دین. این میشه اطاعت خدا.
خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.
بله، باید به مرجع تقلید اقتدا کنیم. مرجع تقلید گفت بمیرید بمیریم، پول بدید پول بدیم، رأی بدید رأی بدیم، و قصا الهازا قصا الهازا. حالا بریم سراغ آخوند و سوسمار. فقط همین دارم میگم، باقی شده خودتون بشنوید از زبون خودشون، خیلی زیباتر و شکیلتره.
حد اقلشو من بگم، پیغمبر اسلام فرموده صحابه من بین کل صحابه کل انبیا به هیچ کس شبیه نیست غیر از موسی. در حدی که این حرف بخاریست، حرف بخاریست. اگر صحابه موسی به سوراخ زب زبیان چی؟ سوسمار رفته باشن، صحابه من در همون امر هم چی تقلید خواهند کرد. یه جا جمله تندی فرمود، کلی بگم، اگر صحابه موسی مرتکب عمل شنیعی با محرمشون مادرشون مرتکب شده باشن، صحابه من هم اینجوری خواهند کرد.
بله، اگه شما فهمیدید چی گفت، منم فهمیدم. آخوند و زن مثل شیر و شکرن، مثل کارد و پنیرن، ولی زن باید تو خونه بشینه قرمه سبزی درست کنه، زن باید هزار کار انجام بده و آفتاب مهتاب نبینه، و آخوند بخواد ازش استفاده بهینه کنه. آخوند و زن
یا تو این روزه ننشیند، میخوام سر به تنش نباشد. آقا تعارف نداریم، تعارف نداریم، آقا تعارف نداریم. اگر قرار باشد زن و بچه های ما در عزای اهل بیت عرض ادب نکنن، شیون نکنن، گریه نکنن، میخوایم چه کنیم اینا را؟ ما که مثل شما نیستیم، برای هدف های دیگه زن نگرفتیم. ما زن گرفتیم که گریه کن برای امام حسین درست کنیم.
بله، زن گرفته به جز این که بشینه قرمه سبزی درست کنه و بچه داری کنه اینا، گریه کنه، امام حسین هم باید باشه بیا توی این عزاداری گریه کنه. زن داریم بدون شوهر، آخوند در تو زن بدون شوهر داره صحبت میکنه. اینم جالبه، اینم گوش کنید. گفتم اینا ضد زنن، چیزی برای زن نمیخوان. اگرم میخوان فقط باید یا گریه کنن یا خونه رفت و روب کنن. ببینیم این زن بدون شوهر چیه. زن بدون شوهر، آره دیگه، زن شوهر نیست، نه شوهردار. امین از یاد
حیله، یعنی یک راهکار برای ورود در دارالقرار. اما بعد فرمودن که والتعطف على الارامل، بیوه زنان، میدونید یک بیوه زن خیلی خرد است در جامعه، خیلی، حالا چه در جامعه کهن که رسول الله خیلی اهتمام ورزیدن به از بین بردن این خردگی، این ذلتی که بیوه زنان
مبتلا میشن
دارن. خب این مشکل از اینجای منشأ میگیره که این شوهر نداره. همین که زن شوهر نداشته باشه خودش ذلته. پیغمبر فرمودن المرأة بلا زوج کلبیت بلا باب، زنی که شوهر نداره مثل خانه‌ای که در نداره. از این سخت‌تر بیوه زنه، یعنی از دختری که شوهر نداشته باشه سخت‌تر بیوه زنه، یا خانمی که مطلقه باشه. خیلی رسول الله کوشیدن، خودشون از خودشون مایه گذاشتن. مثلا همسر جعفر طیار رو ایشون ازدواج کردن باش، با اینکه در اون جامعه خردگی بود اگه کسی با یک بیوه زنی ازدواج بکنه. خیلی زحمت کشیدن. لابدن که بعضی از این کسانی که حکومت پیغمبر غصب کردن بعد از رسول الله این سنت ها رو از بین بردن.
هی از کشید دارد این جان ما، آیا
آینده باد تازه.
دشمنی جلوی چشمونو بگیره، مثلا خب من دشمن آمریکا، آمریکا منظور مردمش نه، سیستم آمریکا، من دشمن سیستم ها، من منتقد دشمن هم نیستم، منتقد سیستم آمریکا، ولی این انتقاد باعث نمیشه انقدر تنفر داشته باشم که بخوام دروغ بگم یا برم در توهم. برای همین من مثلا دیگم قاشق چسبیده نیومدم علی واکسن فایزر واکنش نشون بدم. اون موقع که آقای خامنه ای گفتش که واکسن آمریکایی انگلیسی وارد نمیشه و شما بی‌ناموسا بهش فحش دادید، امروز یه خود جوابتونه با این که الان بدن بعضی‌ها شده آهن ربا جوابتونه گرفته باشید دیگه. مگر همه میدونن، همه شما ببینید ویدیوهایی که خود سربازای آمریکایی دارن منتشر میکنن، گفتم بهتون کارشون رسیده به این که یه آلت مصنوعی خیلی بزرگ میزنن روی دیوار و مسابقه میزنن کی میتونه تا حلقش این آلت مصنوعی مردانه رو بکنه تو حلقش. مردا مرد یه چیزایی رو نباید تحلیل کرد، به قول انگلیسی ها نو کامنت، یه چیزایی آدم نباید بگه دیگه. اصلا نمیدونه سفلک هم زود فهمید و رفت دنبال همون جایی که بعد میرفت و پرداختن در مورد رنگ شورت سلبریتی ها، همون جاش هم که نیستم. مگه به شما یاد ندادن که کسی که در برابر سکوت ظلم میکنه از ظالم گناهکارتره؟ قشنگ تحریف میکنید. فردا خدایی نکرده زبانم لال فوت کنه چه میکنید؟ خوش کنید.
جسارتا این انتقاد در فضای ذهنی این دو نسل به شما هم وارد است که در انتصاباتتان و انتصابات اخیر هنوز هم از همان نسلهای ابتدایی اول و دوم انقلاب استفاده میکنید و جوانان نقش کمی در انتصابات را دارا میباشند. من میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اونم این که ما سطح توقعاتمون یه ذره تغییر کرده و اومده پایین. سال گذشته آقای حاج علی اکبری به عنوان مثال، به عنوان یک شخصیت دانشمند و برجسته به امامت جمعه تهران.
فهمیدی؟ پسره نشسته جلوی خامنه‌ای میگه آقا نقد به شما وارده، خامنه‌ای داره گوش میکنه، بعد ما اینجا نظراتمون رو میگیم بقیه ما رو میخوان پاره کنن تو خلاف نظر رهبری. مرتی که خود آقای خامنه‌ای جلوش میشینن نقدش میکنن. چقدر این انسان بزرگه. شماها چی میگید؟ سگ دربون شدن برای ما. شاخ میبخشه، شاغلی نمیبخشه. اصلاح طلب اصولگرا چقدر هماهنگ. از پس پرده نگاه کن، زد و بند جناحیست. ببین اگر اصلاح طلب برنده بشه یا اصولگرا، سفره پهن نونی اونجا گذاشتن با هم میخورن. ته داستان اینه. ببین شما عزیزم که قرد گوشاتون مخملیه، یه شاخی هم اینجاهاتون دارید، رسما ببخشید نمیفهمید. من اومدن دارم قشنگ شماها رو بازی میدم، چون خوب میدونن دارن تلاش میکنن. برای همین خیلی خوب غربی ها میدونن که اول آخر محتاج واکسن ایرانی میشن. این یه حقیقته. ببین این پروپاگاندا نیست، این شلوغ بازیه، این حقیقت حقیقته. خاک بر سر مردمی بکنم که در ایران زندگی میکنن و فکر میکنن جای بدی زندگی میکنن و چشمشون به دنبال واکسن آشغالی فایزر آمریکاست، چیزی که حالا تو این توانایی و قدرت هم ما داریم. خواهی دید از همین برنامه و با همین شبکه سازیایی که ما انجام دادیم، خواهی دید از رئیسی بگیر تا لاریجانی میان زیر دستت، همه رو میکشونیم زیر دستت. آفریقاست. نه من به شما دارم میگم که دروغ میگن به خاطر که این واکسن آمریکایی رو با عجله زدن به یک تعدادی. الان میگن این واکسن مشکل داره، با هزاران داستان پیش میاد و بررسیایی که انجام شد فهمیدن که این واکسن عوارض واقعا جبران ناپذیری داره در بدن خیلی از انسان ها. بر همین روند سرعتی که بهش بخشیده بودن این واکسن بزنن کند کردن و الان حتی متوقف کردن. آلمان اعلام کرده تا 10 هفته دیگه ما تلاش میکنیم واکسن نزنیم و دوران سختی رو پیش رو خواهیم داشت. جوانان پشتتن و مطمئن باش رئیسی، اگه تو حضور جدی داشته باشی، رئیسی پشیمان خواهد شد تا آخر عمرش که چنین اشتباه استراتژیکی انجام داده. این حرام لقمه ها چون ما مثلا مناعت تب داریم، زندگیمونو به رخ نمیکشیم، نشون نمیدیم، اینا این حرفا رو در میارن. البته من چند تا دلیل دیگه وجود داشت که گفتم نباید بخشی از زندگیمو نشون بدم. چند تا دلیل پشتش داشت که بعضیاش جنگ روانیه، بعضیاش دلایل دیگه است و اینا که حالا نمیخوام باز کنم، اما یکی از دلایل همین بود. دیدم تا 2018 اینو به من میگه این بدبخت تو اروپا. عجب، حالا ما بخشی مناعت تب داریم رو نمیکنیم. ببین از اون ور بوم یعنی چیه؟ بعد از 2018 یه خورده دیگه کوچولو کوچولو بخشی از زندگی لاکچری خودمون رو کردیم. آقا اینا دیگه از اون ور، آقا این داره پول از جمهوری اسلامی میگیره، این جمهوری اسلامی داره بهش پول میده، چطور تا دیروز پول نداشت الان انقدر پول داره؟ آقا جان تو تحلیلت اصلا عقب افتاده ای، اون موقعش هم داشتیم نشون نمیدادیم به خاطر اینکه عقده‌ای نبودیم، الان هم که نشون میدیم به خاطر اینه که دهن یه سری رو ببندیم 10 تا دلیل دیگه هم داره، الان هم عقده‌ای نیستیم، الان هم والله چیزی که نشون میدیم 1000 اتفاقات زندگیمونه، خدا شاهده.
گریه از مجموعه داستان جنگل، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
باد شانه دندان درشت در دست گرفته بود و به هر کوی و برزن سرک میکشید. کیسه های زباله را با لگد به این طرف آن طرف میانداخت و با دست دیگرش کلاهک کج چراغ‌های خیابان را تکان می‌داد. صورتش از خشم گلگون بود و چشم‌های شرارت می‌بارید. عصبانی بود. به درختان که می‌رسید شانه را در شاخه‌هایشان فرو می‌کرد، به طوری که گاه تا کمر خم می‌شدند. با کشیدن شانه بر شاخه‌ها انبوه بر روی زمین می‌ریخت. شاخه‌ها تلاش می‌کردند خود را از چنگش رها سازند. همین سبب می‌شد صدای ضعیف شاخه‌ها به گوش برسد، ولی باد ولکن نبود. دیوان بار فریاد می‌زد، هو هو، و پیش می‌رفت، چنان که گویی دیوانه‌ای از قفس گریخته. داداش در اتاق قدم می‌زد، جوان بود و زیبا. پیراهن چارخانه سبز و سفیدی بر تن داشت و یک بلوز یقه هفته سبز سیر هم رویش پوشیده بود. در اتاق را که باز کردم، صورتش به طرفم برگشت. خودم را در آغوشش انداختم. سرم را روی سینه‌اش گذاشتم و دستانم دور کمرش حلقه شد. با دستان ظریف و سفیدش آرام موهایم را نوازش کرد. چه احساس لطیفی. مست بودم. مست مست. خیلی وقت بود که دست نوازشگرش را بر موهایم حس نکرده بودم. ضربه‌ای به شانه‌ام خورد. اول فکر کردم داداش است، ولی این بار نامم را غریبه‌ای تکرار می‌کرد. چشم‌هایت را باز کن، موقع ریختن قطره هاست. در سایه این محو پرستار را دیدم، قطره در دست. به اطراف نگاه کردم، داداش نبود، ولی صدای تک تک قطره‌ای به گوشم می‌رسید. نمی‌دانم اشک‌هایم بود که بر روی ملافه آبی رنگ بیمارستان می‌ریخت یا صدای گریه آسمان بود که بر پنجره اتاق می‌خورد.
نظام به پایان برنامه 182 صفحه کلاژ رسیدیم و ممنون و سپاسگزارم که منو تا آخر برنامه همراهی کردید. اگر که برنامه یه مقداری سبکتر شده بود و یه مقداری به قول معروف ریتمش از دست داده بود، البته ریتمش از دست نداده بود، یه مقداری آیتم ها زیاد از حد آخوندا بود، به خاطر اینکه هفته خیلی آرومی رو سپری کردیم و خب عرض سپری که آروم که نیست تو مملکت ما، ولی خب انتخابات تبش نشست و واکسنه فقط آمد بالای، واکسنه های برکت و واکسن نورا و این صحبت ها که خب در اصلاح صحبت کردیم و دیدم که آخونده ها تلمبار شده. من میتونستم 2 ساعت دیگه هم براتون بذارم که گفتم بذارید 15 دقیقه کنم به جای 10 دقیقه و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه از رادیو خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد که از صفحه کلاژ شماره 1 شروع کردیم ما هم دیگه پخش میشه هر هفته و خب داستان بسیار زیبای گریه هم که سرکار خانم میترا درویشیان خوندن هم در اون رادیو پخش شده و پخش میشه. برنامه از خشیار تیوی اسرائیل و همچنین رادیو ران اسرائیل هم به طور مدام در طول هفته در فضای مجازیشون پخش میشه. خواهش میکنم که این عزیزان را یاری کنید، چه مالی چه معنوی. فضای مجازی منم که میتونید عضو بشید و آدرسش هم این زیری فرت میاد و میره و شما میتونید عضو بشید و استفاده کنید از چیزهایی که من مینویسم یا میگم یا برنامه‌هایی که دارم. یوتیوب من اگه عضو بشید بد نیستش، اگه احیانا برنامه‌ای داشته باشم در یوتیوب انجام خواهم داد و اونجا به اشتراک میذارم. شما را به خدای بزرگ میسپارم، سپاسگزارم که تا اینجای برنامه با من بودید و با یک آهنگ بسیار زیبا شما را به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 183 صفحه کلاش. خدا یار و نگه دارد.
آشفته ای بی من، دل واپسم بی تو، تو خسته ای بی من بی کسم بی تو، کوچه بدون تو تاریک و بن‌بسته، خونه بدون تو از من شده خسته. دل واپسم می